أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که این مسائلی که مورد بحث در این روزها قرار میگرفته و میگیره، یکیش این است که آیا اجزاء حیوانی را که حرامند مثل طحال، مثانه و نانوخا، اینها اولا خود اینها در حیوان مزکا اگر خون باشون وجود داشت، آیا خون اونها پاکه یا نجسه؟ دوم، حیواناتی که غیر مأکول اللحم هستند، اگر اونها ذبح شدند، آیا خون اونها هم محکوم به طهارته یا محکوم به نجاسته؟ سپس باز بحث میشه در این که خونی که در تخم‌مرغ پیدا میشه یا خون علقه که مبدأ نشو تشکیل وجود انسان یا حتی وجود حیوان است، اینها محکوم به طهارت یا محکوم به نجاست؟ در مورد اینها دلیل خاصی از روایات ما وارد نشده. عمدتاً فرمایشاتی است که فقها ما در هر یک از این مباحث مطرح کردند، ولیکن هر یک از حرفها از جهاتی مورد مناقشه قرار گرفته. طبعا اگر براستی ما پذیرفتیم که یک اصلی داشتیم به نام اصالت نجاست دم و گفتیم چون که مرحوم استاد فرمودند که از مطلق از موثقه عمار ساباتی استفاده می شود که خون مطلقا محکوم به نجاست الا ما خرج به دلیل، اگر این ثابت شد طبعا موارد شک طبق این اصل محکوم به نجاسته، و اگر بنا شد که ثابت نشد به مقتضای قاعده طهارت که کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، محکوم به طهارته. اما این دو اصل در هر یک از این دو اصل بحث هایی است که آیا در این مواردی که به عرض رسید دلیل دیگری هست که مقاومت کنه در مقابل این اصل و حکم بکنه به طهارت در مقابل دلیل لفظی و اطلاقی که استاد میگن، یا اینکه دلیلی در مقابل اصالت و طهاره هست ام لا؟ معرکت الآراء فقها ما در هر یک از این موارد عجیب با هم نظرات مختلفه، و عجیبه که گاهی ادعای اجماع شده در صوره که در مسئله مخالف کاملا وجود داره. حالا ما برای این که تقریبا این بحث ها، بحث یک اجزاء حرامی که در حیوان مزکا وجود داره، دو خونی که در حیوان غیر مأکول اللحم ولی مزکاست در او وجود داره، همینطور خون علقه، یا اینکه خونی که در تخم مرغ در تخم حیوانی است و مبدل به صورت علقه شده، یا خونی که احیانا در تخم مرغ دیده میشه، اینها را بتوانیم حکمش استخراج کنیم. بند جمع کردم اول آیاتی که در مقامه، بعد مجموعه ادله‌ای که طرفین به اینها تمسک کردن به حضرتون برسانم تا ببینیم که ما چی میفهمیم از مجموع اقوال فقها در مسئله و این استدلالاتی که بزرگان در هر یک طرف، چه طرف قول به نجاست، چه طرف قول به طهارت، به اونها تمسک کرده اند. ابتداعا دو آیه است که متاسفانه آدرسی که در پایین ورقه های کتاب داده شده بود اشتباه بود. این دو آیه را تیمنا قرائت کنم. آیه اول در سوره انعام آیه 145، قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه. پیامبر به مردم الا کن که من در اون چی که بر من نازل شده، چیزی که حرام باشه بر طاعم، یعنی بر خورنده ای که میخواد بخوره، لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه، چیزی که حرام باشه بر کسی که میخواد بخوره، چیزی نیافتم الا ان یکون میتتن او دمن مصفوحن او لحم خنزیر. در بین محرمات و خوراکی چیزی نیافتم الا اون که میتهی باشه یا دم مصفوح، خونی که سخت میشه یعنی خارج میشه از عروق، هر خونی که در اثر پاره شدن و عرقی از عروق با دفع تقریبا خارج میشه، به این میگن دم مصفوح، الا یا مصفوح او لحم خنزیر یا گوشت خنزیر، که بعد فرمود فانه رجس. اینها این گونه طعام ها این طعام ها رجس است. حالا رجس به معنی نجسه، یا به قول مرحوم استاد از پریدی را میگن رجس، او فسقن اهل لغیر الله، یا عمل فسقی است که برای غیر خدا اینها عرض کردم انجام شده. بعد فرمود فمن سر غیر باغ بلا عاد فان ربک غفور رحیم. اما حالا در حال اضطرار خوردن میته یا لحم خنزیر جائزه، در صورتی که حیات کسی متوقف بر این باشه. بس این یک آیه. در این آیه ملاحظه فهمید بحث در حرمت و حلیت. می‌فرمایند که من در بین محرماتی که طعام برای مردمه چیزی نیافتم الا میته و دم مصفوح، دمی که از عروق خارج میشه. پس اینجا صحبت در حرمت اکل و حرمت خوردنه، نه صحبت از طهارت نجاست در کار نیست. جالبه که خب به این آیه در مقام طهارت نجاست تمسک شده، در صورتی که این آیه در مقام حرمت اکل و عدم حرمت اکله. بله، چیزی که نجسه مسلمن حرمت اکلم داره، ولی این آیه نمیگه نجس همم هست یا نه. میته خیلی خوب حرامه، اما آیا از این آیه استفاده میشه که نجسم هست یا نه؟ این استفاده نمیشه. یا لحم دم مصفوح حرام خوردنش، اما نجس بودنش را دیگه اثبات نمی کنه. حالا اینه برای این عرض میکنم که توجه داشته باشه این آیه در مقام بیان طهارت نجاست، در مقام بیان حلیت و حرمت، نه در مقام بیان طهارت نجاست. آیه دوم، این آیه در سوره نحل آیه 115 است. فرمود انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر. خدا بر شما حرام کرده میته را و خون را. این که ما گفتیم بعضی ها منکرن که اطلاقی بر نجاست دم نیست، علتش اینه که این آیه در مقام حرمته نه در مقام طهارت نجاست. فرمود حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر، خدای متعال بر شما حرام کرده میته و خون و لحم خنزیر را. خب این دعایه حادثش هم این هاست. حالا با توجه به این برگردیم این تنکه از فرم که ادله دیگر را در نظرتون اجمالا فرض برسانم که این که دعایه که در مقام حلیت و حرمت بحثی از طهارت و نجاست اشیا نبرده، اما مسائل دیگری که بکار گرفته شده در اینجا، یکیش اینه که گفتن به این که قانون حرج اقتضا میکنه که بعض از چیزها نجس نباشه، مثل همون خونی که گفتیم متخلف به ذبیحه است، یک حیوان معکول اللحمی که سرش بریده شده بعد از اینکه تطهیر کردیم سر حیوان را، خب خونی که داخل بدن این حیوانه در بین گوشتش پیدا میشه، کبدش پیدا میشه، چیزی که محلال گوشته، اگر بنا باشه که اجتناب از اینها واجب باشه، خب مسلما این موجب حرج میشه، برای اینکه چون اون کسی که مهر قصابی باید دیده صد مرتبه بدنش رو لباسش رو آب بکشه، هر کسی که گوشت میهره از بازار باید بیاره تک تک قطرات خونی که توی گوشت رو گاهی دیده میشه، و حالی که مسلمن امر حرجیه، پس بنابراین یکی از مواردی که استدلال شده در طهارت نجاست قاعده حرجه. میگن برخی از موارد اگر بنا باشه که شیئی نجس باشه مستلزم حرج، با این با ماجو علیکم فی الدین من حرج سازگار نیست. خب گاهی به این حدیث یادمون نره به این تمسک شده برای طهارت مثل طهال، جزئی که ما لا یوکل لحمهوست حرام خوردنش، آیا واقعا نجاست اگر این طهال نجس باشه این مستلزم برای حرج، یا حیوانات غیر معکول الله مثل شغالی را کسی ذبح کرده به ذبح شرعی، آیا اگر ما از گوشت این اجتناب کنیم مستلزم حرج یا مستلزم حرج نیست؟ یکی از مواردی که گاهی فقها در این مسئله در این مسائلی که فهرستش را اول به عرض رسوندن تمسک کردن قاعده حرج. خب باید ببینیم این قاعده حرج کجا تطبیق میکنه. دیدیم در اجزاء حیوان معکول اللحم تطبیق میکنه، اما در غیر معکول اللحم یا اجزایی که محرمن از معکول اللحم مثل مسعان و تعال، این قاعده حرج در اونجا صادق نیست. این یک دلیل. دیگری که در مقام گاهی مورد تمسک قرار گرفته عبارت است از کنم حضورشون که مستثنا منه در دمن مسفوها، فرمود که لا اجدو فی ما اوحی الی محرما، حرامی پیدا نمی کنم مگر دم مسفوح. از این که گفته دم مسفوح، گفتن این الا دلالت قانون استثناء اینه که مستثنا من ما سوای مستثناست، یعنی اون چی که حرامه دم مسفوحه، پس دمی که غیر مسفوح هست یعنی غیر از اون برنامه خاص خودشه، حالا دمی که در وجود بدن حیوانی یا انسانی قرار داره این حرام نیست، و اگر حرام نبود دلیل بر اینه که نجس هم نیست، زیرا از کنم حیوانی که گوشتش اگر حرام نبود پس طهارا کشف میکنی که نجس هم نیست. بنابراین یکی از مواردی که باز استدلال شده احیانا که بعد خواهیم گفت برای طهارت اینی که عقد مستثنا من عبارت از دم غیر مسفوحه، هر خونی که مسفوح نباشه این خون محکوم به طهارت، اگر حلال بود طبعاً محکوم به طهارت هم هست. این اثرش در کجا ظاهر میشه آقایون؟ در مثل علقه، علقه حیوانی که معکول اللحمه. خب این علقه اگر مناشه که دم مسفوح نیست، چون دم مسفوح نیست پس حرامم نیست، حالا که حرامم نیست محکوم به طهارتم خواهد بود. درست؟ این هم یک برهانی که ذکر شده در مقام. یکی دیگه از چیزهایی که به کار گرفته شده در کلامات فقها سیره. گفتن به این که خب سیره متشرعه که ما در درس درود هم به عرض رسوندیم، متشرعه از زمان ائمه علیهم السلام گوسفند رو که می کشتن دیگه در اجزاء بدن اون گوسفند احتیاطی نمی کردن، خونی هم که حتی میموند روی پوست یا گوش یا شکم این حیوان یا سایر اجزا هیچی از اینها احتیاط نمی کردند، و بلکه محکم به طهارت می کردند. و همونطور که الان هم این را دارجه، همه ما می دانیم که هیچ وقت کسی چه قصاب چه غیر قصاب بعد از اینکه گوسفند را سر می برن دیگه از باقی اجزا او چی شناب نمی کنه. خب طبعا این سیره در کجا موجوده؟ این سیره آیا در حیوان غیر معکول اللحم هست؟ حالا شغال رو کسی ذیب کرد به شرایط شرعی، گرگی را از کنم با طریق شرعی ذیب کرد، آیا باز براستی در بدن او اجزای بدن او سیره بر عدم اجتنابه یا نه اینها مورد استفاده قرار نمیگیره؟ حیوانی که حرام گوشته خب اگرم بر فرض شرعیش کردن بر پوستش استفاده میکنن دیگه، باقی اجزایش را که کار نمیکنن. یک سیره ای بر این باشه که بیایم بگیم که تطهیر میکنن نمیکنن بدن را از ملاقات او، یک چنین سیره یا آیا ثابته یا نه؟ گاهی تمسک شده برای طهارت به سیره، در صورتی که این سیره در موارد خاص خودش حیوان معکول اللحمه، نه در غیر معکول اللحم. یکی دیگه از ادله‌ای که به کار گرفته میشه در این مباحث ما عبارت هست از منم اطلاق نجاست دم، که گفتیم اول آیا چنین اطلاقی ما داریم چون که استاد در موثقه عمار استفاده کردن، یا چنین اطلاقی در مقام وجود نداره؟ البته اگر اطلاق داشت واس بسیاری از مواردی که بعض قاحت رسید حکمش روشنه، و اگر اطلاق هم نبود که باز قاعده طهارته، که آخرین چین قاعده طهارت. قاعده طهارت هم اصلی است که هر شیئی که شک در شبهه حکمیه او و حتی شبهه موضوعی داشتیم محکوم به طهارته. آخرین چیزی که مورد قرار گرفته اجماعاتی است که یا شهرات، شهرت‌های مهمی است که در مقام هست و این شهرت‌ها موجب شده برای اینکه حکم یا به نجاست یا احیانا بر اساس شهرت حکم به طهارت شده. خب حال این شش امر در نظر شریفتون باشه: قاعده حرج، قاعده محض کنم سیره، این دعای شریفه مستثنای منه در این آیه شریفه، و همینطور از کنم سیرهی که عرض شد، اجماعاتی که نقل شده در مقام، بعد یا اطلاق موثقه سماع عمار و بالاخره آخر عبارت شد از همون اجماعاتی که بدون تمسک شده. خب حالا این شش دلیلی که مورد استفاده قرار گرفته در این فروع یکی یکی بررسی کنیم. اولین فرعی که مطرح است اجزاء حرامی است که در حیوان مأکول اللحم باشه، خونی که در تهاله یا خونی که در مصانه یا احیانا خونی که در نخا و امثال ذالک. در نخا که معمولا خونی نیست مگر اطراف نخا و خون، ولی حالا اگر احیانا خونی باشه در این اجزایی که حرام گوشتن، آیا این خون محکوم به طهارت یا محکوم به نجاست؟ در اینجا اکثر بزرگان قائل شدند که خونی که در این اجزا هم از حیوان مزکا و حیوان حلال گوشت دیده بشه، اینها محکوم به طهارته. چرا؟ برای خاطر این که گفتن که اجماع هست برای این که متخلف فی الذبیح محکوم به طهارته، اون چه که باقی بماند در ذبیح بعد از ذبح محکوم به طهارته. خب اگر اینه، بنابراین تهال یا امثال تهال ولو خودشون حرام گوشتن، اما اینها محکوم به طهارتن برای خاطر این که چون اون چرا که حرام شده دم مسفوه، یا روایات ما فرموده اون چه که بعد از کنم غیر بعد حیوان مزکا باقی بمانه، اون چی که باقی بماند بعد از تزکیه و بعد از خروج دم محکوم به طهارته. بر این اساس گفتن که پس آقایان طهال یا مسانه یا امثال اینها ولو محرم الاکلن، ولیکن منافاتی نداری که خونی که در اینها وجود داشته باشه محکوم به طهارت باشه، زیرا اینها ما سوای گفتن خون مسفوح محکوم به نجاست، اما اینها خون مسفوح نیستن، بلکه فرمود اون چه که باقی بماند بعد از تزکیه محکوم به حلیت. حالا همین
بعد او عدله حلیت هم فقط شامله که فقط او استفاده کردین که تا اگر حلال باشه پس طاهرم هست، او همیشه فقط شامل اجزای حلال میشه، شامل اجزای حرام نیست میشه.
بله، عرض میکنم که اصلا آیه شریفه که گفتیم که در مقام بیان حلیته فرمودید دم مسفوح حلاله حرامه، از این گفتن استفاده می شود که پس مستثامن حرام نیست. مستثامن چیه؟ یعنی ما سوای دم مسوح. حالا ما سوای دم مسوح که مسلمن اطلاق نداره، برای این که چون حیوانات غیر معکول لنک مسلم نیست. بعض چیزان که این مطیح دلیل مخصص وارد شده مثل طهار و امثال ذالک، طهارتش بس در حرمت اینها نیست. همه شما میگید به این آیه استفاده میکنیم که این طهاره، میگیم نه، این آیه فقط دلالت داره که بعد از خون مسفوح باقی اجزا بر فرض حلاله، اما حلیت دلیل بر طهارت. بله، حلیت در هر چیزی که حلال باشه دلیل بر طهارته، اما فرض کردیم که طهار که قطعا حرامه، اگر حرامه از کجا این استفاده می شود؟ از آیه کجا ما می توانیم استفاده کنیم که پس بنابراین طاهرم است؟ زیرا در آیه شریفه گفته آنی که باقی بماند از ذبیح محکوم به حلیت. فرض بر این است که ما می دانیم طهار قطعا حرامه، اگر حرامه به چه دلیل خونی که در او هم هست طاهر باشه؟ پس بنابراین نمیتوانیم ما از این استفاده بکنیم که پس خونی که در فحال و اجزاء حرام هست محکوم به طهارته، زیرا این آیه شریفه فقط در مقام بیان این است که حلیت را به حرمت را اثبات کنه. به قول شما در مقام استثناء گفته دم مسفوح حرامه، غیر دم مسفوح بگیم حلاله، اما آیا حلیت مناسبه با طهارت هم هست؟ خب مانعی نداره که طهال حلال با عرض کنم که طهال که قطعا حرامه، چیزی که قطعا حرامه دیگه نمحکومه به طهارت بودنش از کجا اثبات میکنه؟ آیه که در مقام بیان طهارت که نبود که، آیه در مقام بیان حلیت و حرمت. مفروض این است که حرمت مسلما ثابته در طهال، اگر ثابته از کجا ما میتونیم استفاده طهارت کنیم؟ این قول که
استثناء شده از خود خون، در ابتدا آیه میگه که خون مسفوح حرام است،
بعد
اون چیزی که در بدن این حیوان باقی میمانه
حرام نیست، پس
بعد از ذبح حرام نیست،
بعد از ذبح حرام نیست، اما در بعد از اینکه تخصیص خورده التهال میده مسلما حرامه. این که مسلمه، ادله مخصصه وارش طهار و مسانه حرامه. از کجا اثبات کنیم که این طهارم هست؟ طهارت چه از کجا مستفاده کرد؟ گفتن که به سیره. این بعید نیست که بیایم بگیم که بله، معمولا وقتی حیوانی را طهار میکشن و ذبح میکنن طهارش هم در میارن میرزن دور، یا بیزش در میارن میرزن دور، اما کسی نیامده باز آب بکشه دستش رو اگر به بیزه حیوان زده یا اگر به طهارش زده، دیده نشده که باید بگن که باید برید دستت هم تطهیر کنی. پس بعید نیست که بگیم سیره در مورد، دقت کنید، سیره در مورد اجزاء حیوانی را که معکول اللحمه اما حرام است، اون اجزایی که حرام است بیایم بگیم سیره بر طهارتش قائمه. دقیق میفهمید؟ زیرا این که همونطور که گفتیم مسلما سیره بر طهارت خونی که در لحم این حیوانه یا در پوست حیوانه یا در کبد حیوانه یا در مسکن قلب حیوانه، سیره بر این مستقر است که از خون اینها اجتناب نمیشه. بعید نیست که بیایم بگیم که خونی که در طهالم هست و در اجزاء محرمم از حیوان معکول اللحم است، خون در آنجا هم سیره باقیه قائمه. البته سیره میدن یک دلیل لبیه، ولی اگر مناشر مثل استاد که تمسک به سیره کردن و زیاد فقها هم تمسک کردن، بیایم بگیم اون سیره در عدم اجتناب همونطوری که نسبت به اجزاء معکول اللحم اجتناب نمی کنن، به اجزاء محرم الاکلی را که از حیوان معکول اللحم هم است، این سیر ثابته. سوشن آقایو این
در شک اینجا در همین بیزه اگر خونی دیده شد شک کرده نجاست
نه، محکوم طهارته، محکوم به طهارت، برای خاطر که این سیره هست. بله، مگر اینکه کسی تمسک به همون اطلاق بکنه که هر دمی نجسه. بله، ما گفتیم که سیره در دماء حیواناتی که متخلفن، متخلف بعد از ذبح، گفتیم دماءش محکوم به چه آیون؟ به طهارته. یکی از ادلهی که اونجا اقامه کردم اگه یادتون باشه، مرحوم استاد میگه بزرگترین دلیل هم عبارت از سیره. اگر ما آمدیم و گفتیم دمایی که در اجزاء معکول اللحم است محکوم به طهارت به خاطر سیره، این سیره در اجزاء محرم هم هست، یعنی که طهال هم کسی نمیگه اگه دستش به طهال بزنه بره آب بکشه، دستش به بیزه حیوانی بزنه بره دستش آب بکشه. پس بیایم بگیم که میتوان گفت، دقت کنید آقایان، میتوان گفت اجزاء محرم الاکل حیوانی که معکول اللحم است این اجزا هم محکوم به طهارتن به خاطر سیره، نه به خاطر آیه، چون آیه در مقام حرمت علیته، نه در مقام اثبات طهارت نجاسته. روشن شده آقایون؟ بله، از کنیم که میام خوب همونطوری که به این دلیل تمسک کردیم در دمایی که در از کنیم که گوشت حیوان دیده میشه، در استخوان حیوان دیده میشه، میام بگیم این سیره در طهارت اینها هم موجود هست که انصافان هم هست. بس بنابراین میتوان آقایان حکم طهارت را در اینها اثبات کرد. دلیل مهمش همین سیره است. ملیلا دلیل حلیت هم جاری نمیشه، چون فرق این که مسلم حرام هست. دلیل حلیت بعد تصفیه بعد از خون مصبوح هم در اینجا جاری نمیشه، چون مفروض اینه که مسلمن اینا حرامن. اجماع هم چون دلیل لبیس شندون در اینجا نمیتونه حاکم بشه، ولی بعید نیست که همون سیره ای که ببر این اساسه که اکثر هم قائل شدن به حلیت به طهارت. شیخ انصاری ابن عظمت هم میگه معظم اصحاب ما حکم به طهارت کردن. این نسبت به چی شد آقایون؟ اجزاء حرامی که در حیوان مزکا قرار گرفته. پس بهترین دلیلی که میتوان اقامه کرد مسئله حرجم نیست، مسئله چیدم نیست، همه امده همه سیر است. دوم، حیوانات غیر معکول اللحم، حالا شغالی را، گرگی را، پلنگی را کسی ذبح کرده با اصول شرعی، خب معلومه پوست اینها طاهره است و حلاله، ذبح موجب برای حلیت پوست اینها میشه. اما خون اینها هم آیا محکوم به طهارت هست یا محکوم به نجاسته؟ میگیم به این که بعضی بزرگان مثل مرحوم آقای حکیم میگه به این که خب فرض برای اینه که اینها در اختیار بودن و اگر بنا میشد نجس بود خون اینها، قاضیشون بود که ذکر میکردن، اما از اینکه ذکر نکردن بعد بعد از تزکیه که خون اینها نجسه و مقفول عن قرار گرفته، با اینکه در ذهن اینه که تزکیه موجب برای علیت طهارته، همین که ذکر نشده نجاست این حیوان ها، این خون حیوانات کذا، بهم بگین که بس این خون اینها هم متخلف فی الذبیحه هست و محکوم به طهارت. ما که حرام گوش نه طهارت، ما بسته طهارتش میکنیم. بله، ربما یقال که از آیه هم این استفاده میشه، آیه میگه دم مصبوح را نکنی از کنم حرامه، اما از کنم که ما یک پلنگی را یا یک از کنم که گربه‌ای را یا نمیدونم سموری را گرفتیم سرش را با تسکیه بریدیم، خب به چه دلیل خونی که از اینها بعد از اون دم مصبوح باقی میمانه، به چه دلیل خونی که در بدن این حیوانات باقی میمانه حکم به طهارتش بشه؟ گفتن تشبیه میکنی که پس خاصیت تزکیه اینی که اون چه باقی مونده است طاهره. میگیم نه، تزکیه در حیوانی که موجب حلیتش است مثل گوسفند به امثال ذالک، تزکیه موجب برای طهارت اجزاش است. اما در حیوانی که حرام گوشته تزکیه نه موجب حلیت اعد بدن او هست و نه موجب برای طهارت. گرچه باز در اینجا هم شیخ انصاری میگه معظم قائل به این توزن، ولی نه، میتوان گفت که آه دلیلی بر طهارت حیوانی که غیر معکول اللحم است اگر تزکیه شد، بیان بگیم دم او پاکه، چنین دلیل نداره. بگید حرج، خود حرج نیست، چون معمولا حیوانات غیر اهلی را غیر به اصطلاح حلال گوش را که کسی استفاده نمی کنه از گوششون تا بگیم که اگر حکم به نجاست خونش بشه حرج ایجاد میکنه، حرجی در کار نیست. تبادری که بعضی گفتن که ما از ادله استفاده می کنیم که با تزکیه فرقی دیگه نمی کنه، موجب برای طهارت میشه چه حلال گوش باشه چه حرام گوش، یک چنین جز کنم که تبادری هم در کار وجود نداره.
یعنی متخلق دیگه، یعنی متخلق بعد از ذبیحه طاهر میشه.
نه، دم متخلف در حلال گوش طاهران، دم متخلف در حرام گوش دلیل ما نداریم. بنابراین این که بعد خواستم بگم به این که خاصیت تزکیه اینه، بگیم نه خاصیت تزکیه در حیوان حلال گوش حلیت اجزائشه، به ملازمه استفاده می کنیم که خون هم که در اینها هست طاهره، زیرا اگر خون نجس باشه اجزا نمیتونن حلال باشه. اما در حیوان شغالی که ما از اجزاش نمیخوایم استفاده بکنیم، به موجود نه حرجی در اجتناب از نجاست او که بگیم حرج موجب طهارت میشه، نه هم این که از کنم ادله دمن مسوحن شامده میشه. چون از کنم دم مسوح در مقام حلیت و حرمته، نه در مقام طهارت و نجاسته. فقط بعضی گفتن به این که از ادله استثناس میشه که تزکیه اگر بر حیوانی که قابل تزکیه است واقع شد، خونی که باقی میمانه در او هم طاهره. بگیم این از کجا در آوردی؟ که شما اگر بیم بگیم که حیوانی که غیر معقول اللحم است اگر تزکیه شد، بگیم استفاده از گوشت او یا پوست او حلاله، اما به چه دلیل که خون او هم محکوم به طهارت باشه؟
در اینجا سیره متشرع جاده نیست، بخاطر که متشرعی که پوست حیوان حرام گوش رو رد میکنه پوستش برای استفاده
بله.
خب اینجا ازش اجتناب نمیکنه
از پوست استفاده کنه؟ خب بس در خون آقای ابن حسین، بس در خونشه، پوست که نمیگه. من
پوست بالاخره ملاقات با بدن و با خون و اینها میکنه دیگه.
خب میدونم، بعد که من میشوریم پوست میشوریم میگیم پاک میشه دیگه.
نه، از پوستش احتراز نمی کنن. از اینکه احتراز می کنن از این سیره استفاده میشه که از خونش هم نجسه. ولی در مراقبت خاطر به
ترتیبش
پاک نه، اون استفاده پاکیتش نمیشه. حضورتون عرض میشود که این هم که نسبت به اجزای حیوان دیگه آمدیم به این که پس بنابراین آقایون، حالا این بسته که به همین نظره، اگر هم که مبنا آقا خوی را قال کنیم، گفتن خیلی خوب این خونهایی که اینها هم در حیوان غیر معقول و لحمی که تزکیه هم بشه، خونی که در حیوان این هم در طبق اطلاق روایت موثقه عمار محکوم به نجاسته. اگر ما منکر شدیم اون اطلاق را و شک کردیم که آیا حیوان غیر حلال گوش اگر تزکیه شد محکوم از خونش به طهارت یا نجاست، طبعا نوبت میرسه به قاعده چی آقایون؟ طهارت. اما این به شرط اینه که بتوانیم اون ادله دیگری که مثل لا حرج تمش تمسک شده یا دمن مسفوحن، از او استفاده نمیشه که خونی که در حیوان غیر مزکاست باقی مونده غیر ملاز گوشه، اون خون هم محکوم به طهارته، از این استفاده نمیشه. چون آیه در مقام حلیته نه در مقام طهارت. اگه در مقام طهارت بود بگوتیم بعد غیر دم مسفوح باقی محکوم به طهارته. پس تا اینجا چی شد آقایون؟ در این تا اینجا این شد اجزای حیوانی حلال گوشتی که اون حیوان اجزایش حرام باشه، مثل تهال و بیزه و نمیدونم مسانه و امثال ذلک، بعید نیست بلکه قریب است جدا که بگیم طاهر هم هستم اینها. پس کبد اگر در آمدین خونم داشته، خون کبد طاهره، به همین طور خونی که از بیزه و غیر وارد در بیاد اینا محکوم به طهارته. هم میتوان استفاده کرد از سیره عقلا به همین که لایل مثلا بعضی تناسی که به حرج هم کردن که اگر حرام با نجس باشه موجب حرجه، حالا ما حرجش رو قبول نکنیم ولی میتوان به سیره تمسک کرد. و اما حیوان غیر معکول اللحم، خون حیوان غیر معکول اللحم را راهی برای اثبات طهارت او نیست الا قاعده طهارت و الا باقی ادله‌ای که در مقام ذکر شده اثبات طهارت را نمی کنه. بعضی اوقات تمسک به دمن مسبوحن شده، گفتن تعجب دارم که این دمن مسبوح را خدا در مقام حرمت طعم گفته، حرمت خوردن گفته، دلالت بر طهارت در مستثنا منهش نداره. بنابراین پس خون حیوانی که غیر معکول اللحم است اگر باقی بمانه، بعضی فقط گفتن از باب این که تشبیه میکنن که خاصیت تزکیه در حیوان مزکا قابل تزکیه حلیته، در غیر مزکا هم موجب برای طهارته، اما ما وجهی برای این پیدا نکردیم که بگیم که آقا تزکیه موجب برای طهارت خون او هم میه. بله موجب طهارت بدن او هست اما موجب طهارت خون او نمیتونه باشه، گرچه بسیار قائل به این شده اند که خونش هم طاهره.
حیوان معکول اللحمی که غیر ذبح شرعی بشه
چی؟
حیوان معکول اللحمی که ذبح شرعی درست نشه، مثلا
اون که میته دیگه،
نه میته هست، حالا اون خون
چه حکمی داره؟ خونی که داره خونش مسلم، بله میته که خونش هم نجسته دیگه، گوشش هم
یا اون دیگه شان این خونی که بین
اصحاب خونی که درامده دید کنم نجسته. خب تا به اینجا پس آیون دید درست مبنای این را در توجه کردی، البته کلشون در زیاد داره، مراجعه کنیم به مستمسکم هست به همین مقدار، مرحوم استادم از مستمسک بعد چیزی عبارتها رو گرفته، ولی بالاخره مطلب همین که عرض کردم مستندات اگر ما واقعا موثقه عمار را پذیرفتیم فبها، که خیلی این موارد حکم به نجاست میشه، اگر موثقه را نپذیرفتیم یا به خاطر سیره یا غیر ذلك پرنام حکم به طهارت میشه. اگر در شهر بعد از یکی جنیه، بعد مسئله دیگه علاقه، علاقهی که از حیوان موجود میشه. بعضی گفتن گوش کنید آیون، علقه چون از چی حاصل میشه؟ از منه دیگه، منه که معمولا در هر حیوانی محکوم به نجاسته نیست، اما این علقه هم در حقیقت تحولی است از منه نجس. از طرف دیگر هم این است که خود خونیه، نجاست خون هم شامل علقه میشه، اما یا گفتن که آخه این جزء حیوان، خونی هم که از حیوان زنده حتی خارج بشه محکوم به نجاست، پس علقه هم خونیست که از حیوان حاصل شده. ولی این مسئله قابل خدشه، زیرا اینکه اول علقه، علقه جزء بدن حیوان نیست بلکه یک موجودی است که متکون در حیوانه، یعنی وجود حیوان ظرف برای علقه است، بنابراین ظرف موجب نمی شود که بگیم مظروف هم نجسه، لذا این که بگیم جزء حیوان است و جزء حیوان زنده محکوم به نجاستی که قبلا بحثش گذشت، و یا اینکه از کنم که حتی اگر میتش وجودشه، نه، علقه یک وجود منحازی است، بنابراین جزء حیوان هم حساب نمیشه. گفتید متکون از منیه، خب بنا نیست که هر چی که متکون از یک شیء نجسی باشه محکوم به نجاست باشه، بلا هر حیوانی از منی حاصل میشه دیگه، معنی که برای تمام حیوانات بعد محکوم به طهارت میشن. پس تکون از منی هم موجب برای نجاست علقه نمیشه. بعضی گفتن که خب آخه این دمه، ادلهی که دلالت بر نجاست دم کرده شامل این هم میشه. خب بله، اگر ما اون دلیل قائل شدیم، به اطلاق رو قائل شدیم، اما میگن این دم علقه دم عبیته، یعنی دم منجمده، دمی نیست که سائل باشه، جریان داشته باشه. پس بنابراین شاید از این جهت با دم سائل فرق کنه. دم سائل بله جاری و محکوم به نجاسته، اما دم عبیت به طبق اطلاق ادله هم شامل نمیشه. گرچه استاد میگه چرا دیگه شامل میشه، دم دمه. منتها مهم مسئله اینه که گفتن که این اولا جزء حیوان نیست، بلکه متکون در بدن حیوانه و ما دلیل ندارم، مخصوصا در علقهی که در تخمر باشه. تخمر دیدید که مدتی که میگذره اگه طول دیر برداریم گاهی که میشکنیم میبینیم که به صورت کاملا خونه چیز در آمده. بنابراین حتی تکورم بگیم تکون در بدن حیوان هم موجب نجاست میشه. این تکون در مثل علقه انسان و حیوان صادقه، اما در علقه تخم و مرغ اینها صادق نیسته. لذا بر این اساس در مورد علقه بسیاری قائل شدن که این خون محکوم به نجاست نیست، بلکه محکوم به طهارت، زیرا اینکه جزء بدن حیوان هم نیست و حتی متکون در بدن حیوان هم در مثل تخم مرغش نیست. و اما از طرف دیگر هم ما اگر به اطلاق ادله قائل شدیم میتونیم حکم به نجاست کنیم، که منشأ دو حکم هم همین اختلافیش که عرض کردم. موقع سخن بمونه برای فردا انشاءالله. صلی الله علی محمد.